سلام مجدد، 20 ژانویه 2018. ادامه میدیم مطلب رو. صفحه 172 جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسیات، بحث ماکس وبر و ادامه اون بحث قضیه عرفی شدن یا سکولاریزم، اون تم مال بلومنبرگ رو ادامه میدیم. میگه پیش از این صفحه 172 در اشاره به مفهوم سنت و جدال میان قدما و متأخرین گفتیم که مفهوم فراگیر سنت نسبتی با سرشت دیانت مسیحی داشت و جدالی نیز که میان قدما و متأخرین در گرفت و تا صده های اخیر ادامه پیدا کرد امری بی سابقه در تمدن مسیحی بود و پیامدهای این بحث ها برای تمدن اروپایی نیز چندان پردامنه بود که در این مختصر تنها میتوان به طرح پرسش بسند میکرد. اشاره های ما به جدال قدما و متأخرین در اونچه گذشت تنها در محدوده الهیات بود و تفصیل مناقشه های برخی از نویسندگان دوران جدید بر سنت قدما را نیز آوردیم. اما در ادامه بحث های ماکس وبر بسیاری از اهل نظر اروپایی این پرسش را نمیتوان مطرح نکرد که چگونه در درون مفهوم فراگیر سنت در الهیات مسیحی باب بحث های جدید در اندیشه اروپایی باز شد. پس سوال اصلی اینه که چجوری شده که با اینکه بحث بر سر مفهوم فراگیر سنت در الهیات بود ولی باب بحث های جدید باز شد. از دیدگاه تاریخ اندیشه به طور کلی دو نظریه اساسی در این باره وجود دارد که میتوان از اون دو به نظریه های تداوم و گسست تعبیر کرد. هواداران نظریه نخست یعنی تداوم برانند که نسبت میان قدما و متأخرین و به تعبیر جدیدتر نسبت میان سنت و تجدد نسبت تداوم است، به این معنا که اندیشه سنتی در تحول خود در گذر تاریخ بی اون که در مبانی اون دگرگونی بنیادینی صورت گرفته باشد صورتی دیگری از اندیشه را به خود گرفته است. بنابراین این اندیشه جدید صورت نوشده اون اندیشه قبلی است. در میان هواداران این نظریه باید از کارل شمیت، نظریه پرداز آلمانی سیاست و حقوق عمومی، نام برد که در رساله‌ای با عنوان الهیات سیاسی به تفصیل از این دیدگاه دفاع کرده است. این الهیات سیاسی هم به فارسی ترجمه شده. برعکس هواداران نظریه گسست در مخالفت با دیدگاه کارل شمیت کوشیدند منطق گسست بنیادینی را که با آغاز دوران جدید در مبانی اندیشه سنتی و اندیشه جدید صورت گرفته است توضیح دهند. در میان این نویسندگان میتوان به نوشته های هانس بلومنبرگ درباره گسست میان اندیشه فلسفی علمی و معرفت شناسی قدیم و جدید و پژوهش های میشل فوکو درباره باستان شناسی دانش دیومه و شرایط امکان اون اشاره کرد.
یه لحظه اگر چیز کنی، خود طباطبایی اینجا یه سوالی رو مطرح میکنه، ما یه کمی روش مکث نکردیم. همون وسط صفحه 172 میگه که این پرسش را نمیتوان مطرح نکرد. میگه در ادامه بحث های ماکس وبر و بسیاری از اهل نظر اروپایی این سوال را طباطبایی داره میکنه، چگونه در درون مفهوم فراگیر سنت در الهیات مسیحی باب بحث های جدید در اندیشه اروپایی باز شد. یعنی این سنت، مفهوم فراگیر سنت، یعنی اونجا راه رو باز میکرده که راجع به همه چیز صحبت بشه دیگه. میگه ولی با این وجود باب بحث های جدید باز میشه توی اونجا. یعنی مثلا چرا به فرض چنین چیزی توی کشورهای دیگه رخ نمیده، از جمله توی کشور ما رخ نمیده؟ این سوال رو خودش اینجا مطرح میکنه. بله
بله، مهمترین بحثیه که میگه که فقط تو اروپا این انجام گرفته. علتش رو حالا ببینیم. که پس از هانس بلومبرگ و از میشل فوکو اسم میبره که در واقع شرایط امکان دانش های جدید رو میشل فوکو بحث میکنه. در قلمرو اندیشه سیاسی و فلسفه بوب نیز لو اشتراوس اندیشمند سیاسی و میشل ویله تاریخ نویس فلسفه حقوق بر گسست میان مبانی اندیشه سیاسی و حقوق قدیم و جدید تاکید کرده و نشان دادند که اندیشه سیاسی و حقوقی جدید تنها از مجرای نفی مبانی اندیشه سیاسی و حقوق قدیم و گسستی از آن امکان پذیر شده است. پس اینجا موضوع بحث سر این آیا اینها از این مبانی اندیشه های حقوق جدید نفی مبانی اندیشه سیاسی حقوق قدیمن و گسستی از آنن یا در تداوم آن است به فرم دیگر؟ در دفترهای دیگر این تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا به مناسبت دیدگاه های این نویسندگان به ویژه در اندیشه سیاسی و حقوق سیاسی و فلسفه حقوق اشاره خواهیم کرد. در این فرصت به یکی از مباحث عمده نظریه مشروعیت تجدد اشاره می‌کنیم، که چنان که گفتیم بلومنبرگ اون را قضیه عرفی شدن و برخی نویسندگان جدال درباره عرفی شدن نامیدن. صفحه 173 صفحه 173 در واقع بحث کارشمید رو ادامه میدید. کارشمید رساله الهیات سیاسی را که اون آن فرعی اون چهار فصل در باری نظریه حاکمیت است به سال 1922 منتشر کرد و در فصل سوم اون رساله توضیح داد که دستگاه مفاهیم اندیشه جدید به ویژه مفهوم حاکمیت که موضوع بحث اوست از الهیات مسیحی صده های میانه گرفته شده و وجه عرفی پیدا کرده. پیش از ورود در بحث باید به این نکته توجه داشت که کارشمید اصطلاح الهیات سیاسی را در معنای ویژه‌ای به کار گرفته است. یعنی حالا اینجا میخواد بگه کارشمید معنای الهیات سیاسیش الهیات سیاسی کلیسایی نیست. پس چه مفهومی داره؟ میگه در تاریخ اندیشه اروپایی اصطلاح الهیات سیاسی سابقه استعمال کهنی دارد و گویا نخست نویسندگان رواقی اون را به کار بردند و اونگاه از مجرای نوشته های آگوستین قدیس به پدران کلیسا رسیده است. این پلوتیش تول ارهب ریچارد هپ یا هرکی تا نوشت میگه که این از کتاب پلوتیش تولوگیه. در تاریخ اندیشه در اروپا الهیات سیاسی پیوسته مفهومی مبهم بوده و در تداول قدیمیون به معنای هر نظریه سیاسی آمده است که از مبانی الهیات استفاده. پس در معنای قدیمیش و در معنای رایجش اینه که هر نظریه سیاسی که از مبانی الهیات استنتاج شده باشه. تا انتشار رساله اشمیت نویسندگان کاتولیک ضد انقلاب فرانسوی این اصطلاح را به کار می‌گرفتن، اما نظریه پرداز آلمانی حقوق عمومی الهیات سیاسی را به معنای جامعه شناسی مفاهیم به کار گرفت و اون را به بحث تبیین دگرگونی های ساختار مفاهیم اطلاق کرد که نظریه اساسی اون در نخستین عبارت فصل سوم الهیات سیاسی آمده است. بنابراین پس این الهیات سیاسی از نظر کارشمید معنا مفهوم جامعه شناسانه دارد، معنای الهیات سیاسی قدیمی رو نداره. اون می نویسد همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید وچه عرفی شده مفاهیم الهیات است. آدرسشو زیرش بازم هست رساله کارش میده.
در واقع اون پولیتیش تئولوژی کارش میده که دو جلده اساسا عنوانش برای ما فارسی زبان ها خیلی نامعنوسه که اصلا این چیه. اینجا طباطبایی کوشش کرده توضیح بده که اونجور که من میفهمم که الهیات مسیح، الهیات سیاسی در واقع جامعه شناسی مفهوم
دولت از جمله
حاکمیت است. بعدا اینو تدقیق میکنه که بعد علتش هم اینه که کارشمیت چرا از تئولوژی استفاده میکنه، برای اینکه بر همون عقیده است که این نوع مفاهیم اساساً در تاریخ مباحث الهیات مسیحی اتفاق افتاده و بعداً هم ادامه داشته و اون چه که امروزه راجع به حاکمیت صحبت میشه، مفاهیم مربوط به حاکمیت از توی مباحث الهیاتی که سابقه قدیمی داشته استخراج شده و تداوم اون بحثاس. این یعنی در واقع الهیات سیاسی یعنی بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت. حالا کارشمیت بنا به عقیده‌ای که داره که این مفاهیم تغییر صورت داده شده، یه همان مفاهیم قدیمی مباحث درون الهیات مسیحیه، این اصطلاح رو استفاده کرده. یعنی این چیزی که الان کوشش کرد طباطبایی توضیح بده یه چنین چیزیه برداشتی من. اینجوری
صفحه 174 جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست میگه اینجا که پس کارش میگفت همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید بچه عرفی شده یه مفاهیم الهیات هست. اشمیت در این عبارت دو نکته را برجسته کرده که برای فهم سرشت نوآورانه بحث او دارای اهمیت است. نخست اینکه اشاره اشمیت به اون مفاهیمی در اندیشه سیاسی جدید است که او اونها را پرگنانت بگریف، این لغت انگلیسی پرگنانت، یا مفاهیم آبستن.
نه آلمانیه پرگنانت با آی املاته.
نه اون که چیوانگر شفت میشه که پرگنانته بکنم انگلیسیه.
نه میگم که این کلمش آی املات داره انگلیسی، چنین چیزی نداره، حرف دوش نیست. میتونه باشه ولی این چیز خود آلمانی. یا مفاهیم آبستن مفاهیم،
یا مفاهیم آبستن مفاهیم اندیشه جدید میخواند و موضوع بحث رساله خود یا مفهوم حاکمیت را از شمار اون مفاهیم. بنابراین پس این مفاهیم آبستن، حالا ببینیم منظورش چیه. یعنی مفاهیمی که میتونه تبدیل بشه به مفاهیم جدید،
دائم هستن ولی هی تبدیل میشن،
تبدیل میشن،
هی تغییر.
یعنی آبستن به این معنا که زایش، منظورش زایش،
منظورش مثلا این که بحث حاکمیت از خیلی قدیم بوده ولی این هی دائم معنا و مفاهیم به اصطلاح جدیدتری پیدا کرده. منم از پرگنانت اینو میفهمم، مفاهیم آبستن. یعنی هر مفهومی هم احتمالا نمیتونه پرگنانت باشه.
نه ببین، پرگنانت با یه چیز خیلی کوتاه، یعنی خیلی خلاصه، تو بتونی گنام دقیق یه چیزی رو بیان کنی، یعنی ترفن باشه.
خب اون یکی از معانیشه،
این چیزیه که در تو شاید تو
نه، چون که از مفهوم حالا بخون چیزه توی متن تو میفهمی که منظور از پرگنانت بگریفه، یعنی مفاهیم آبستن،
یعنی دوتیش گناو گریفش شلاگن ترفن پرسیزه کنکی.
یه چیزی بود ما اون موقع هم میگفتیم، چی بود؟ نه به مقال انقلاب میگفتیم که مارکس میگفت پرگنانت ریولوسیون، انقلاب ادامه دار.
ممکنه
این چیزی این لاتینه چیزش هم در واقع ریشش که همون شوانگر رو
از لاتینه
دیکتش هم پی ار آی املات همون جی ان آ ان ت
ریگنانت.
حالا بخونی یکم احتمالا روشن‌تر میشه.
شما یادتون میاد اون قدیمون موقع هم میگفتیم پرگرانت تروتسکی میگفت انقلاب تداوم،
تداوم انقلاب،
پرگنانت ریولوشن، ادامه انقلاب، ادامه دار، دائم، انقلاب دائم. اگه اون باشه شادم اون نیست، من نمیدونم. حالا اون لغت چون برام آشناست
میتونه اون، من نمیدونم. ولی
بسیار عالی، خیلی خوب. پس این حالا این پرگنانت یعنی مفاهیم آبستنه، مفاهیم اندیشین به موضوع بحث رساله خود را، مفهوم حاکمیت را از شما رو اون مفاهیم میدونه. پس از نظر کارل اشمیت مفهوم حاکمیت همون از شما رو همون مفاهیم آبستنه.
شما اینجا
پرگنانت آبستن
معنی
اینجا معنی شده
مفاهیم
آبستن، مفاهیم آبستن. آبستن با حالا خود آبستن بدونیم منظورش چیست؟
فکر که توی انگلیسی مگه آبستن
یعنی
نمیشه.
نه ببین، یعنی مفهومی که دائم درون خودش یک چیزی رو داره و ایجاد چیز جدیدی ایجاد
میشه.
آخه این نمیتونه که چیز باشه. من
اینجاش انگلیسی هم داره نوشته انگلیسی، پرگرامران به انگلیسی هم معنی میکنه.
به انگلیسی یعنی چی معنیش؟ همون آبستن به انگلیسی،
انگلیسی معادل انگلیسیشو چی گفته؟ معادل انگلیسیشو بیار ببینیم.
معادل فرانسویشو گفته، گفته شوانگر ترشتیش شتوتسن.
حالا معادل انگلیسیش
هرکونفتش اینجاست، یعنی از اینجا میاد، از لاتینو،
ولی چون عمدتاً طباطبایی فرانسوی زبانه میتونه این باشه که اینو معادل فرانسویش همون از شوانگر گرفت.
ولی فکر نمی‌کنم اشمیت
منظورش باشه. اشمیت که
کارشمیت فرگنانت به
نظر من همین لغت. نه شما از زمینه بحث متوجه میشید که درسته، نه این اصلا شما برید جلوتر حالا متوجه میشیم که این معنا درسته. آره چون کلمات در خیلی از متون به اصطلاح معانی دیگه ای داره، الزاما معنی اول دومشو نداره، شاید معنی هفتمشو حتی داره. بریم جلو حالا روشن میشه.
پس میگه که حاکمیت از شما رو همین مفاهیمه،
مفاهیم
اینجا منظور از اینجا حاکمیت همون اشتات میشه،
حاکمیت همون بحث ژان کالوانه، اون اول که میگه که حاکمیت
بودن،
ببخشید
اینجا الان اینجا میتونیم بگیم اشتاد.
آره چون یه جورایی دولت بالا هم گفته،
ولی منظور همون آبستنی دولت. آره. نه اینکه اون چیز وانگهی به نظر کارشمید این مفاهیم صورتهای عرفی شده مفاهیم الهیات هستن یا سکولاریزیرت تئولوژیش بگیف، چنان که خود او در توضیح همین عبارت می نویسد. این عبارتیه که الان می خونم،
مال کارش میده.
این سخن نه تنها در مورد بست تاریخی اون مفاهیم مستاق دارد، زیرا اونها از الهیات به نظریه دولت انتقال یافتهاند، چنان که به عنوان مثال خدای قادر به قانونگذار قادر تبدیل شده است، پرانتز بسته، بلکه درباره ساختار منظم اونها نیز که شناخت اون برای تحلیل جامعه شناختی این مفاهیم ضرورت دارد راست میگوید.
یه لحظه صبر کن ببین اینجا الان شما گوش میدی؟ اول اینکه باید اینو توجه داشته باشیم که حتی فردی مثل کارش میت وقتی داره میگه که مفاهیم امروزی، مفاهیم نو امروز ریشه در مفاهیم دینی داره، اساسا معنیش این نیست که اون یه آدم اهل دیانته، اصلا چنین چیزی نیست. اینجا خودش مثال میزنه، میگه که خدای قدیم امروز تبدیل شده به قانونگذار، به نهاد قانونگذار. یعنی اگر به خصوص مثلا اون تفسیری که هابس توی کتاب لویاتان راجبه آلت تستامنت و نوی تستامنت کرده، اونجا خیلی جالب این معنا رو منو یاد آجا میندازه که چگونه اونجا خدا قانون گذاره. یعنی این حرفی که چیز میکنه، در هر حال این تشبیهی که میکنه، میگه که خدای قادر به قانونگذار تبدیل شده است. یعنی میخواد بگه که اون تداوم ما تداوم
چی؟
اندیشه در قالب تغییر صورت مفاهیم قدیمی به جدید، میگه خدا تغییر صورت پیدا کرده در دوران کنونی، تبدیل شده به خدای قانونگذار، حالا نهاد قانونگذار، این معنی و منظورشه. خب حالا
با همین چیزی که من الان گفتم آلمانی چی معنی کرده بتونیم توضیح بدیم که بگیم مفاهیم آبستن یعنی اون چه که توی خودش در واقع یه چیز دیگه ای داره تو وجود خودش که اتفاقا
در زمان دیگه ای ظاهر میشه.
آره و همون اون جوهر یا اون چیز قضیه است، اون مفهومه، اون معنی و مفهوم، یعنی
صورت جدیدی میگیره،
صورت جدیدی به خودش میگیره و در این حال به صلاح گویاست. یعنی
این درست کرن بحث تداوم کارش میده دیگه، میگه که مفهوم خدا هم مفهوم قانونگذاری امروزی، مفهوم سابق، مفهوم خدای سابقه، خدای قانونگذار سابق امروز شده نهاد قانونگذاری. کارش میدین و میگه، میگه این تداوم اندیشه که گسستوش رخ نداده، میگه اینو مثال میزنه. البته مثال های زیاد دیگه میزنه، آره کارلویت هم مثال های زیادی میزنه، حالا بخونیم به نظر من یه مقدار بحث روشنتر میشه.
میگه صفحه 174 میگه که پس این با اون درست در میاد تغییراتی که گفتیم، یعنی در باره نه تنها در اون چون که خدای قادر به قانون گذار تبدیل میشه، بلکه در باره ساختار منظم اونها نیز شناخت اون برای تحلیل جامعه شناختی این مفهوم ضرورت داره.
مفاهیم
وضع فوق‌العاده در نظریه حقوقی، این ادامه بحث صحبت چیزا، یعنی که هنوز اینه که داره میخوام خود مال
کارش میده.
وضع فوق‌العاده در نظریه حقوقی آفسنا به سوشتان منظورشه.
بله
این بالا ببخشید اون من پرنانت بگریف میبودم، پرنانت ریولوشن، اون کرکت چیزی، یه چیز دیگه است، یه کلمه دیگه بود.
آره یاد
این چیز بود پرگامنت، یه چیزی یه فرق میکنه، اون فرق میکنه. و میگه که وضع فوق‌العاده در نظریه حقوقی در اون همون معنایی است که معجزه در الهیات. میدونی که یکی از بحث‌های خود کارش میگه دولت در واقع کارش همین دولت، یعنی اصلا وضع فوق‌العاده،
یعنی آسنام سوشتان،
چون تمام قدرت بهش دادی، قدرت دادی بهش و اون حالت اضطراری همه کاری میتونه بکنه. یعنی اصلا خود دولت رو با حالت اضطراری توضیح میده. تنها با آگاهی از این موقعیت مشابه میتوان به تحولی که مفاهیم مربوط به فلسفه سیاسی در صده‌های اخیر پیدا کرده‌اند پی برد. هنوز ادامه بحث کارش میکنه. زیرا مفهوم جدید حکومت قانون با نظریه دیانت طبیعی دیزموس الهیات
دیزموس
الهیات و مابعد و طبیعی که معجزه را به بیرون از این جهان ترد و نسخ قانونهای طبیعی را نفی می کند تثبیت شد. نسخی که تصور معجزه اون را شامل می شود و متضمن استثنایی ناشی از مداخله مستقیم است. همون گونه که قانونهای طبیعی مداخله مستقیم قدرت حاکمه در نظم موجود را نفی می‌کنند. یعنی حتی این چیزای جدید رو، این حکومت تفکرات جدید رو که قانون حکومت دیزم، یعنی حکومت طبیعی که بحثیه که کانت می‌کنه، میگه که تفاوتش با مذهب‌های یگانه که بعداً درست شد تفاوتش در این بود که تولرانت بیشتری رو شامل می‌شد و اجازه الهیات رو در واقع نفی می‌کرد. می‌گفت یک امر طبیعی است که انسان‌ها یکی یه چوبی رو می‌پرستید، یکی یه درخت، چیزای دین‌های طبیعی درش تولرانت بالاتر بود و پایش بر اخلاقیات بود، برعکس اون که دین‌های یگانه که پایشون بر مذهبه. اینجا که اینو تایید می‌کنه که دوباره خود کارش می‌بینه که این در واقع همونطور که قانون طبیعی رو مداخله مستقیم قدرت حاکمه درش نفی میکنه قانون جدید. یعنی قانون جدیدی که میگه انسان مثلا دارای حقوق خاص خودش است، فرمان روا رو نمیرسد که مثلا فرض اون قانون طبیعی جدید که در امور انسان دخالت میکنه، مثلا حق کشتن نداری، حق نمیدونم گرفتن مالش رو نداری، یه سری همچین قوانینی. این هم در واقع این هم جز بگریفا و مفاهیم آبستنه که این هم به همین شکل بعد از وجود آمدن دیانت طبیعی تونستن دست فرمان روا رو مثلا کوتاه کنن از این چیز. یعنی همین تحولاتی که در مورد برای خدا قائله که خدای قانونگذار، خدای قادر متعال به خدای قانونگذار تبدیل میشه، همین تحول هم حتی در ادامهش برای دیانت طبیعی که در اونجا اجازه نداره فرمان روا به حقوق طبیعی مردم تجاوز بکنه با اینکه قدرت فائق است، یعنی نمیتونه جونشون رو بگیره، نمیتونه مالشون رو بگیره، اینها هم میگه به همونه، میگه اینا هم دوباره فرگیره. من اینطوری فهمیدم، شما چی میگی از این فهمیدی؟
نه من یه مقدار چیزه، ولی من یه نکته اینجا فکر میکنم بگم بد نیست. اون کتابی که دور گفتی اشاره کردی که پولیتیش الهیات سیاسی کارش ترجمه شده، برای اینکه یه مقایسه بکنیم حتما توی خونه این صفحه 49 همین پاراگراف نسبتا طولانی که طباطبایی اینجا ترجمه کرده با ترجمه اون کتاب مقایسه کنیم ببینیم که به اصطلاح چه چیزایی دارن با هم دیگه. از این من اینو خواستم بگم.
البته این که اینجا میگه که خدای قادر متعال به قانونگذار قادر تبدیل شده است، این حرف کامپین دیگه تو انقلاب آمریکا که این تیکر رو آورده کارش میگه. کامپین میگه که همه میدانن که در مثلا چیز قانون مثلا شاه قانون است یا شاه خدای مثلا جامعه است، در حالی که الان قانون به خدا یا به شاه تبدیل میشه. این این جمله رو در واقع کامپین میاره که این که مشکل اثرش بمونه، یعنی تو دوران جدید وقتی قانون گذار درست میشه همون نقش اون خدای دوران قدیم رو داره که قانونی وجود نداشته. یعنی این هی میخواد بگه اینا به هم تبدیل پیدا میکنن. تو قانون طبیعی که وقتی میاد اهمیتش منجر میشه اون چیز قانون گذار، چون که این مداخله مستقیم دیگه معجزه بیرون میره از طبیعت، حکومت یعنی قانون چیز دیست مذهب دیانت طبیعی یا دیانت دیست در واقع معجزه اینا رو خارج میکنه، میگه امری انسانیه. البته این مثلا اسپینوزا فرض کنید، اسپینوزا میگه که هیچ چیزی رو جز آزادی درون انسان نمیشه به خدا بگم، خدا عبارت است از آزادی درون انسان. این حرف اسپینوزا است که بعد روسو هم ادامهش میده به خدای متشخص بیرونی اعتقاد نداره. اینا میگه به همین ترتیب این همین هم میگه اجازه مداخله مستقیم با حاکمیت داده نمیشه. یعنی خدا رو وقتی بیرون کردن از معجزه، از طبیعی، از دین، دین غیر طبیعی، دین طبیعی اومد خدا رو از بیرون انداخت از چیزای معجزه. همه این تغییرات رو میگه در واقع ادامه در تأیید حرف خودش میگه کارش میگه که اینها همه تغییر همون مفاهیم آبستنن، یعنی وجود داشتن قبلا به این شکل. نظریه الهیات سیاسی چون که از این فقره میتوان دریافت ناظر بر دو وجه بست تاریخی مفاهیم و ساختار نظام‌های گفتاری است که این مفاهیم در درون اون ترتیب منطقی یافتند. از نظر تاریخی خدای قادر متعال به قانونگذار قادر تبدیل شده.
ببین اینجا این جمله به یه میزان دوباره میتونه اون معنای مفهوم آبستن رو توضیح بده. میگه که نظریه الهیات سیاسی چنان که از این فقره میتوان دریافت ناظر بر دو وجه بست تاریخی مفاهیم، یعنی یک بار شما بست و تحول یعنی همون انتفیکلونگ مفهوم تاریخ مفهوم رو شما میبینید، و یک بارم ناظر بر ساختار نظام‌های گفتاری است. این که حالا این منظورش چیه؟ ساختار نظام. نظریه الهیات سیاسی چنان که از این فقره میتوان دریافت، یعنی ناظر بر دو وجه بست تاریخی، یک بار مفاهیم و یک بار ساختار نظام‌های گفتاری است که این مفاهیم در درون آن ترتیب منطقی یافتن. یعنی
حالا توضیح میده از نظر تاریخی
بله،
خدای قادر متعال به قانونگذار تبدیل میشه، در حالی که از نظر ساختار مضمون مفاهیم، همینی که بهش میگه ساختار نظام‌های گفتاری که مفاهیم در درونشان ترتیب منطقی پیدا می‌کنند، اشمیت وضع فوق‌العاده در نظریه حقوق جدید را جانشین معجزه در ادبیات می‌داند. یعنی اون چیزیش که تاریخیه،
یک بار زمانش
تاریخ مفاهیمه،
یک بار میگه زمانش از اون قد جا به جا می‌شود، یک بار ساختار معنایی درونشو چیز میکنه، ولی با این وجود میگه که چیز جدیدی نیست، یعنی همون تداوم،
یعنی از دو جهت میگه جدید نیست، یکی به نام تاریخی که این مفهوم به این مفهوم تبدیل میشه، دیگری از نظر ساختار، بازم از نظر ساختار میگه این به اون تبدیل میشه، یعنی از دو جهت میگه این جدید نیست. کار اشمیت پیش از الهیات سیاسی نیز
انتشاره
پیش از انتشار الهیات سیاسی نیز در نوشته های خود از دیدگاه روش و انتظام مفاهیم به معنای بنیادی این همسانی ها آنالوگین اشاره کرده است. زیرنویسش میگه که اشمیت در این باره می‌نویسد که من از مدتی پیش نظرها را به معنای بنیادین نظاممند و روشمند این همسانی ها جلب کرده بود. بحث تفصیلی درباره معنای مفهوم معجزه در این مورد را باید به وقت دیگری واگذار کنم. اون چه در اینجا دارای اهمیت است این است که بدانیم جامعه شناسی مفاهیم حقوقی تا چه مقیاس در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. بیشترین بهره برداری از این همسانی ها را می توان در نزد فیلسوفان سیاسی کاتولیکی ضد انقلاب بونال دومستر
نه و... یک بار بوناله یک بار دومستر. دومستر اون ضد انقلاب فرانسه است.
بونال
چی بود اسم کوچکی؟
و دونو سوکرتس یا یعنی سه نفرم
بله.
در نزد آنان نیز در نخستین نگاه میتوان دریافت که منظور همسانی مفهومی روشن من نظاممند است و نه چیزی از صرف هیجان عارفانه، همچنان که در نزد فیلسوفان طبیعت و مکتب رومانتیسم میتوان دید که برای دولت، جامعه و نیز برای هر چیز دیگری رموز و تصویرهای خیالی رنگارنگی پیدا میکنند. این جمله کارشمیت. اونگاه کارشمیت در دنباله همین مطلب درباره همسانی‌های مفهوم حقوق و الهیات میافزاید که این جمله باز مال کارشمیته که با این همه آشکارترین بیان فلسفی این همسانی را در رساله روش نوع لایبنیتس میتوان یافت. اون مقایسه میان حقوق و پزشکی و ریاضیات را نفی میکند تا بتواند پیوند نظاممند اون با الهیات را برجسته کند. لایبنیتس مینویسد، این جمله مال لایبنیتس، که ما به درستی الگوی الهیات را در مورد طبقه بندی خود در قلمرو حقوق به کار بردیم زیرا همسانی میان این دو شاخه از دانش شگفت انگیز است. بنابراین در تایید خودش هم از کسای دیگه هم
این جمله لایبنیتس رو منظورش چیه؟ او مقایسه میان حقوق و پزشکی و ریاضیات را نفی میکنه.
بله، یعنی میگه حقوق با پزشکی و ریاضیات دورتره، با الهیات نزدیکتره.
آره. تا بتواند پیوند نظاممند آن با الهیات را برجسته کنند. لایبنیتس می نویسد
ما طبقه بندی الهیات
ما به درستی الگوی الهیات را در مورد طبقه بندی خود در قلمرو حقوق به کار بردیم، زیرا همسانی میان این دو شاخه از دانش شگفت انگیز است.
این نزدیکی الهیات به حقوق تحت چیزی که ما تحت عنوان فقه و شرع میگیم دیگه، یعنی خود اون چیزهای شرعی خودشون به حقوق دینی هست، حقوق الهی هست.
در واقع به نوعی میخواد، من اینجوری میفهمم، که بگه که یه شاخه های از علوم مثل ریاضیات و
پزشکی و ریاضیات،
مثلا پزشکی و ریاضیات، میخواد بگه که بنیادهای اینا اساسا ربطی به اندیشه مسیحی نداره، ولی لایپزیگ میخواد از لایبنیتز در واقع کمک بگیره برای اثبات حرفش. لایبنیتز اینجا گفته که حقوق به الهیات نزدیکه، یعنی اون بحث و مفاهیم اون بحث ریشه در الهیات داره، ولی پزشکی و ریاضیات اساسا بنیادهاش جای دیگه ایه. بیشتر نسبت اینا رو با هم
جهت اثبات صحبت
خودش میخواد اثبات. بله.
اما من صفحه 175 رو میخونم، این چون زیرنویس تمام شد پس از اول این جمله رو میخونم بدون زیرنویس. میگه که کارشمید پیش از انتشار الهیات سیاسی نیز در نوشته‌های خود از دیدگاه روش و انتظام مفاهیم به معنای بنیادین این همسانی‌ها آنالوگین اشاره کرده بود، اما در رساله‌ای که موضوع بحث ماست، یعنی همین رساله الهیات سیاسیش، کوشش کرد تا اهمیت چنین دیدگاهی را برای دانشی که او جامعه شناسی مفاهیم حقوقی می‌خواند نشان دهد. نظریه اقتدار دولت جدید حتی در نظام‌های حکومت قانون به گونه‌ای که اشمید طرحی از اون به دست می‌دهد، تنها بر حسب ظاهر اون از قدرت خداوند در الهیات برگرفته نشده است، بلکه در جزئیات استدلال برای چنین توجیه چنین قدرتی آشکارا می‌توان بازمانده‌های خاطری از شیوه استدلال الهیات را دید. اینو آدرس داده دوباره همون موضوع بحث رساله الهیات سیاسی به طور اخص جامعه شناسی مفهوم حاکمیت است و اشمید برای تبیین مفهوم حاکمیت ناچار بحث عام‌تر جامعه شناسی مفاهیم حقوقی را مطرح می‌کند که البته با جامعه شناسی به معنای رایج این اصطلاح نسبتی ندارد. اشمید از این حیث بحث درباره همسانی منظم میان مفاهیم الهیات و حقوق را پیش می‌کشد که به نظر او جامعه شناسی مفاهیم حقوقی نیازمند چنان توضیحی در قلمرو شناخت معانی است که ناظر بر بنیادها و مؤدی به نتایج درست باشد. عین کنسکوئنس اون رادیکال ایدئولوژی فالسون صفحه 55. ولی اشمید این الان زیرنویسه، صفحه 76 زیرنویسه میکنن. اشمید می‌نویسد برای جامعه شناسی مفهوم حاکمیت ضرورت دارد که درباره جامعه شناسی مفاهیم حقوق به طور کلی دریافت روشنی داشته باشیم. همسانی نظاممند میان مفاهیم الهیات و مفاهیم حقوقی که در اینجا موضوع بحث ماست از این حیث مطرح شده است که جامعه شناسی مفاهیم حقوقی مستلزم یک ایدئولوژی ناظر بر بنیادها و مقدم نتایج است. اعتقاد به این که همسانی فلسفی تاریخی مبتنی بر اصالت روح در تعارض با تاریخ مبتنی بر اصالت مادی است خطای بزرگی است. پس میگه اعتقاد به این که همسانی فلسفی تاریخی مبتنی بر اصالت روح در تعارض با تاریخ مبتنی بر اصالت مادی است خطای بزرگی است. بلکه کلش رو در واقع چه مادیش چه معنویش رو در واقع این نزدیکی مفاهیم جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی الهیات رو در واقع داره توضیح میده.
ولی تو که کشور ما هم حالا در حد محدودی که من میتونم بحث های حقوقی در تاریخ ایران گرچه نبوده، ولی حداقل در همون محدوده حقوق حقوق خصوصی، یعنی مناسباتی که آدم ها مثلا طلاق و ازدواج، ارث و میراث، نمیدونم حتی معاملات، این نوع مباحث حقوقی هم پیش تو کشور مثل کشور ما هم ریشش توی دینه. یعنی البته این معنیش اصلا این یک وحشی از بحث کارش میته، کارش می یه نتیجه گیری های دیگه ای میخواد بکنه عظیم. اتفاقا تو کشور ما اون نتیجه گیری های کارشون میخواد بکنه رخ نداده، یعنی اون حالا چه تداوم یافته چه گسست یافته، اون بحث ها اصلا نتونسته متحول بشه و به اصطلاح تداوم داشته باشه توی
یه جورایی. گفت خودش گفت اگر یک کمی دقت کنیم به این اواخری که داره راجع به مشروطیت ما رو خراسان میخوندیم، یه چیزی از بیزه اسلام که مفهومی است
مصلحت عمومی
که مفهومی مذهبی
دفاع از وطن
اسلام، دریافت مدنی عرفش میشه مثلا دفاع از وطن. این یه جوری به یک تبدیل یافته ای بوده، یعنی یک زرنگی های هم خود چیز یه دیسکوشی های خود طباطبایی داره که قبل از اینکه حالا این رو بگه مثلا از کلیتی بلده که اینا رو چجوری چیز بکنه. یعنی این مفاهیم هم اونجا یه مقداری نمیتونیم نمیخوام تابع نهل به نهل اون رو مطرح بکنیم، ولی میخوام این رو بگم که این بحث به قول تو خیلی بیگانه نیست توی جامعه اسلامی. خود سنی ها میطوری هست، یعنی خود سنی ها بحث های حقوقشون رو خب از بحث های دینی میگیرن دینی.
چون واقعیت اینه که اصلا مجتهدین ما به امروز هم کار نداریم، مجتهدین سراسر تاریخ تشیع اصلا فقط خودشون حقوقدان میشناختن، اصلا قائل نبودن به این که کسی بیرون مباحث دینی میتواند مثلا اصلا حقوق بفهم. همین
مشروطیت هم دعواشون همین بود. درسته، یعنی خودشون اصلا قاضی القضات بودن دیگه اونجا، که هم ابن رشد قاضی بوده، هم ابن خلدون قاضی بوده، هم قاضی القضات این قضات همدان، همه بزرگان مثلا دین اسلام فقه اینا همشون قاضی بودن. یعنی قاضی قضاتی غیر از مفاهیم و دینی وجود نداشته. این در بعدن بر زمان مشروطیته که در واقع حقوق جدید میاد و آخونده رو میفرستادن که یه دوره برن اونا رو بخونن حقوق جدید رو. یعنی در واقع همین که میگی حقوق همون حقوق اسلامیه دیگه.
بعد توی مشروطیت فرقی که داشت این بود که یه تعدادی هرچند اندک یه مقدار حقوق غرب رو خونده بودن، یعنی ما تحصیل کرده هایی داشتیم که قبلا خوندیم حتی با اسم و رسم و اینا. اینا بحث هایی که کردن با آخونده ها با روحانیون صدر مشروطیت در واقع به دلیل مطالعاتی که توی دنیای غرب کرده بودن و آشنایی هم که با فقه اسلامی داشتن، اینا تونستن با همدیگه یه زبان مشترک پیدا کنن. روشنفکرها اصلا نمیتونستن چنین زبانی داشته باشن. یعنی امروز من که تا اونجایی که میفهمم ما اوائل انقلاب هم اصلا متوجه نبودیم که چرا سر غیر مسلم کسایی که از نظر اونا کافر به حساب می اومدن چجوری سرشون این مرغ کنده می شد. این یک صرفا ضد انقلاب بودن هم نبود، این یک مبنای بحث حقوقی اسلام پشتش بود. یعنی که مثلا از جمله این که توی مباحث حقوقی مسلمان ها این بود که انسان مسلمان صاحب حق است، نه هر انسانی. شما حتی اگر توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این همین حق صاحب حق بودن انسان به مثابه انسان این قید نشده. حتی زمان مشروطیت هم این اصل رو نتونستن وارد کنن بعد، ولی مشروطیت اینو الان خب تو ذهنم نیست، ولی اونا گفتن هر ایرانی
در مقابل قانون دولتی برابر،
آره هر ایرانی در مقابل به جای بگن هر انسان چیز در مقابل قانون، گفتن هر ایرانی به اصطلاح در مقابل دولت
قانون دولتی
برابر است، یعنی در مقابل مثلا قوانین شرعی.
خیلی جالب بوده،
آره خیلی جالب بوده
که مثلا
نه تونستن اینو فرموله کنن و تبدیلش کنن به اصل اساسی
ایرانی، یعنی مغلوب یهودی، مسیحی،
کرد، ترک، سنی،
یه اروپایی که میره تو ایران توریسته تو سعودیه ازش یه مقدار بیشتری پول میگیرن تا از ایرانیه.
نه اون که یه چیز دیگه است که اون اصلا بحث دیگه یه
این اختلافات سر هم
نه این اصلا اون بحث این بود که مسلمون ها برابر در دادگاه همین الانش هم توی ایران مسلمون ها با مسیحی ها و از زن با مرد برابر نیستن در برای شکایت از نظر حقوقی
بله.
ولی اون گفت برابرن بله. از نظر شرعی میتونی نابرابر باشی ولی از نظر قانون دولتی ما برابرن
بعد خود مجتهدین هم تاییدش کردن موضوع این بود بله شما
سعی میکنم که مثلا
آره یه پاراگراف دیگه تموم کنیم
این جامعه شناسیه صفحه 176 ادامه میده میگه این جامعه شناسی نوعی فلسفه تاریخ مبتنی بر اصالت روح به عنوان نقیض جامعه شناسی اصالت مادی یا نقد اون نیست انظر کارش میده همچنین جامعه شناسی مفاهیم حقوقی مورد بحث در الهیات سیاسی کاربرد روش‌های جامعه شناختی برای توضیح برخی مفاهیم از طریق توصیف محیط انسانی و شرایط اجتماعی اونها هم نیست. این داره توضیح میده که جامعه شناسی مفاهیم چیه؟ یه اینا نیست نظر کارش میده. توضیح مادی پدیدارهای معنوی و توضیح معنوی فرایندهای مادی کوشش میکنن توضیح برای پیوستگی‌های علت و معلولی عرض کنن. این هر دو روش نخست تضادی میان دو قلمرو برقرار و اون رو یکی از اونها را در دیگری حل میکنن روشی که به ضرورت به تصویر دگرگون شده از واقعیت تبدیل میشه همچنان که فریدریش انگلس نظریه کالوان درباره تقدیر را همچون آینه پوچ و غیر قابل پیشبینی رقابت نانگسیخته سرمایه‌داری میداند نظریه جدید نسبیت و موفقیت اون را نیز میتوان به مناسبات پولی بازار جهانی فروکاست و شالوده اقتصادی اون را نشان داد. پس اینها مد نظر اشمیت نیست. اشمیت به عنوان شاگرد و هوادار جامعه شناسی ماکس وبر تبیین های او را از سنخ دیگری میداند. به نظر او اونگاه که وبر تمایز های قلمروهای حقوق موضوعه را به آموزش های حقوق دانان مکتب دیده و حاملان حرفه‌ای علم حقوق و صنف حقوق دانان باز می‌گرداند چنین توضیحی در قلمرو جامعه شناسی مفاهیم حقوقی قرار می‌گیرد. کاشمیر می‌نویسد که ویژگی جامعه شناختی محیط انسانی کسانی که به طور حرفه‌ای با نظام حقوقی سر و کار دارند نیازمند روش‌های خاصی در استدلال حقوقی به بداهت آنهاست. اما هنوز این را نیز نمیتوان جامعه شناسی مفهوم حقوقی خواند. بازگرداندن یک نتیجه مفهومی به حامل اجتماعی اون روانشناسی و تأکید بر نوع خاصی از انگیزه کنش انسانی است. اشمیت میافزاید تردیدی نیست که اینجا سخن از
یک بار دیگه اون جمله رو بخون داخل گیومه. اما هنوز
اینجا نمیتوان نیز نمیتوان جامعه شناسی مفهوم حقوقی خوند. یعنی اون که حقوقدانا با خودشون دارای یک نظام حقوقی هم بحث و حرف زدنشون در یک سطح حقوقی هنوز این هم جامعه شناسی مفهوم حقوقی نیست. بازگرداندن یک نتیجه مفهومی به حامل اجتماعی اون روانشناسی
اینجا باید مکس کنی.
نه نداره گیومه نداره
سکونم گذاشته بالاش سکون گذاشته بالاش بازگرداندن
یک نتیجه مفهومی به حامل اجتماعی اون روانشناسی
و تأکید
بر نوع خاصی از انگیزه کنش انسانی است. بشمیر میارزه تردیدی نیست که اینجا سخن از مشکلی جامعه شناختی یعنی این سوسیولوژیش پروبلم در میانه است. اما این بحث مشکل جامعه شناسی یک مفهوم نیست نیشت است سوسیولوژیش اینس بگریف است. اینو درست من متوجه نشدم شاید هفته بعد
اینو بذاریم برای هفته دیگه. بسیار ممنون.
صفحه 177
متشکرم.
چه خبره؟